بسم الله الرحمن الرحیم. کلام فخر رازی بود که در مورد علم به ذات ایشون وحدتی را اثبات کرده بود، ولی در این حال همراه با یک نوع کثرتی پذیرفته بود که در علم به ذات، ذات واحد است، اما تعبیر کرده بود به این که صفت عالمیت غیر از صفت معلومیت است. نتیجتاً این که باید ما دست کم برای چنین ذاتی دو صفت متغایر اثبات کنیم و استدلال کرده بود به این که ما میتونیم عالمیت را تعقل کنیم بدون تعقل معلومیت، یا اثبات بکنیم که یه چیزی عاقل است بدون اینکه اثبات کرده باشیم معقولیتش را، یا پذیرفته باشیم، حتی ممکنه شک داشته باشیم و بالعکس. پس اینا امران متغایران، ولی از طرف دیگه هم میبینیم که ذات همون ذات است. وقتی علم به خودش پیدا میکنه ذات دیگری در کار نیست. بعد به این بیانش خود ایشون اشکال کرده که اگر یک کسی بگه نه آقا در مورد عاقل و معقول، ما اینجا باید بگیم این دوتا صفت هم یکی هستن. به این بیان که بگیم ما نمیتونیم تصور بکنیم یه موجودی که عاقل هست خودش ذاتن یه موجود عاقلی است، اما خودش رو درک نمیکنه، یه هم چیز رو نمیتونیم تصور. پس معلوم میشه که تعقل عاقلیت ذات با معقولیت این دوتا متلازمند و از هم انفکاک ناپذیرند. شما استدلال کردید که اینا قابل انفکاکند، یکیشو میتونیم تصور کنیم دیگری را نکنیم، میگیم نه هیچ نمیشه. اگر تصور کردیم که یک موجودی موجود عاقلی است، این نمیتونیم بپذیریم که چنین موجودی خودش را درک نمیکند. ایشون جوابی میده شبیه اون فرمایش شیخ که فرموده بود مفهوم از خود مفهومی به دست نمیاد و از خارج میفهمیم، تقریبا چیزی شبیه این، تأکید بر این که حقیقت عاقلیت غیر از حقیقت معقولیت است. اینجا در مورد خاص ممکنه شما این تلازم را بدانید، اما تلازم اولا معنیش وحدت نیست و اینم یه خصوصیتی در مورده. فإن قيل لا يمكن تصور الشيء عاقلا الا اذا حكمنا بانه معقول لذاته. اشکالم خیلی اشکال ضعیف البنیان است. میگه نمیتونیم تصور کنیم عاقلیت شیء را مگر اینکه حکم کنیم به اینکه اون معقول است. خیلی بیان ضعیفی است. اون تصور عاقلیت شیء این ربطی به تصدیق به انه معقول نداره. یک تصوری را اینا مبتنی میکنه، میگه بر یک تصدیقی، خیلی بیان ضعیفه، بله بی اعتباریست. اون وقت از اینجا که چون نمیتونیم ما تصور کنیم عاقلیت را بدون اینکه حکم کنیم به اینکه این معقول است، پس معلوم میشه اینا یه چیزن. حالا گیرم اون تلازم را شما میتونستید اثبات کنید، آخری معنیش تمنی تلازم شیء این وحدت نیست، حد اکثر میشد یعنی دو چیز متلازم. فنقول، حالا این اشکال رو به این صورت واهی خود ایشون ذکر کرده، بعد در مقام جواب بر اومده، میگه ان للعاقلیت حقیقتا وللمعقولیت حقیقه. عاقلیت یه حقیقتی داره، معقولیت حقیقت دیگری داره. فلو کان مرجع احداهما الی الاخرى، اگر بازگشت یکی به دیگری بود، وقتی یکی از اینا اثبات میشد دیگری دیگه احتیاج به بیان نداشت، احتیاج به اثبات نداشت. ما الان که میبینیم اینطور نیست. لو کان مرجع احداهما الی الاخرى لکان متا یثبت احداهما یثبت الاخرى، هر وقت یکی از اینا ثابت میشد دیگری هم ثابت میبود. کما انه لما کان المرجع بالانسان والبشر الى ماهیت واحده، میگه ببینید بشر و انسان مرجعش به یکیست. میتونید شما تعقل کنید بشریت را ولی انسانیت را تعقل نکرده باشید. این معناش اینه که اینا یکی هست. اگر عاقلیت و معقولیت هم یکی بود باید همین جور باشه. وقتی عاقلیت تعقل میکنید یعنی معقولیت تعقل کردید و بالعکس. این بیان ببینید چقدر ضعیفه که ایشون بحث رو برده یعنی وحدت رو برده فقط در وحدت مفهومی. یک مفهوم وقتی میگیم با یک دو صفت، وقتی میگیم یکی است که مفهومش عین هم باشد، کما انه لما کان المرجع بالانسان والبشر الى ماهیت واحدت، بازگشت انسان و بشر به یک ماهیت است. حتی کانا اسمین لمفهوم واحد، چون اینجوری است لاجرم متا ثبت احدهما ثبت الاخر. ولی در مورد عاقلیت و معقولیت اینجور نیست. لما امکننا ان نفهم ماهیت العاقلیه عند الذهول عن المعقولیه، اصلا توجهی به معنای معقولیت نداریم ولی معنی عاقلیت رو میتونیم تصور کنیم. و کذلک بالعکس، چون اینجوری است عرفنا ان ماهیتها معنی ماهیت عاقلیت مغایر است با ماهیت معقولیت. و از ثبت تغایر صفتین، وقتی دیدیم این دو صفت متغایری هستن، در اونجایی هم که ثابت شده که ذات واحدی است، باید بپذیریم که در عین حالی که ذات واحد است اما صفت هاشون با هم تفاوت دارن. از ثبت تغایر صفتین، ثبت تغایر هما عندما کان العاقل و المعقول واحدن، اگر ثابت شد که ذات عاقل و معقول هم یکی است، ولی در این حال باید بپذیریم که صفت هاشون با هم متغایرند. این دو تا صفت دو صفت متغایری است برای یک ذات. لانه اذا ثبت تغایر امرین فی موضعین ثبت تغایر هما فی کل المواضع، اگر دو چیز ما فهمیدیم اینا دو چیزند، خب هر جایی باشن دو چیزند. دو چیز که این وقتی نمیشه فرض کرد در یه موردی میشن یکی، خود همین هم قابل تشکیکه، یعنی نه تنها قابل تشکیکه یعنی که مردوده، ممکن است در یه نشعه چیزی تعدد داشته باشه در نشعه دیگری وحدت داشته باشه. اذا ثبت تغایر امرین فی موضعین ثبت تغایر هما فی کل المواضع، به عنوان مثال فالسواد اذا کان مخالفا للحرکه فی الماهیه، ماهیت سواد غیر از ماهیت حرکت است. حالا میشه در یه جایی بگیم ماهیت سواد و حرکت یکی میشه؟ کانت تلک المخالفه حاصلتن فی جمیع المواضع. خب برمیگرده به جواب این مستشکل. تا اینجا مقدمه بود در واقع. میگه شما گفتید که این یستحیلو نمیدونم تو کلام خود شیخ بود یا کلام مستشکله، ظاهرا کلام شیخ نبود، بر همین کلام نقل به معنا همین کلام مستشکله. بله اون گفت لا یمکنو، ایشون لا یمکنو رو کرده یستحیلو، اما قول مستشکل گفت یستحیلو ان یعقل من الشی کونه عاقلا لذاته الا اذا عقل من کونه معقولا لذاته. این نقل به معنای همون عبارتی است که در انقیل آمده. این مطلب ما درباره این مطلب میگیم که فنقول ان هذه الملازمه لا یمنع من اختلاف المعلومین، این کلام شما بیش از تلازم اثبات نمیکنه. میگید بله ما نمیتونیم بپذیریم که چیزی عاقل لذاته باشه اما معقول لذاته نباشد. میگیم بسیار خوب، دو امری را اثبات کردید که متلازمند. تلازم معناش وحدت نیست، دو امر متلازم مختلف را اثبات کردید. پس مانعی نداره از این که دو امر تلازم داشته باشند اما اختلاف داشته باشند در ماهیت. ان هذه الملازمه لا یمنع من اختلاف المعلومین، میگیم دو معلومند اما متلازمه، دو مطلب است اما متلازمه. نظیرش علم به ابوت لا یحصل الا مع علم به بنوت. پدر رو شما کی میتونید تعقل کنید؟ ما که فرزند رو تعقل، پدر بی فرزند که نمیشه. یا فرزند رو کی تعقل میکنید؟ وقتی که پدر رو تعقل کردید. پس ابوت و بنوت متلازمند اما معناش وحدت است، باید پدر و پسر هم یکی باشن. فان العلم بالابوه یلازم العلم بالبنوه، و ان کان المعلومان مختلفین فی ذاتیهما. ارعیت لو فرضنا کون الشی محرکن فالعلم بالمحرکیه هنا یلازم العلم بالمتحرکیه. اگر محرکیت چیزی دانستیم، خواهیم دانستیم که دانست که متحرکی هم وجود دارند، اما یا معناش این است که محرک و متحرک یکی هستند؟ لو فرضناک ارعیته، این تعبیری است که ادبا میگن معناش اخبرنیه. ارعیته یعنی خب به من بگید چی میگید در این مورد. لو فرضنا کون الشیء محرکن، اگه فرض کردیم یه چیزی محرک است، فالعلم بالمحرکیت هناک یلازم العلم بالمتحرکیه، چون محرک بدون متحرک معنا نداره، متضایفان هستن اینا. ما انه لا یلزم ان یکون مفهوم المحرکیه هو به عینه مفهوم المتحرکیه، ولی این دو مفهوم با هم تغایر دارن. فظهر ان کون الشیء عاقلا یغایر کونه معقولا، پس عاقلیت و معقولیت دو امر متغایرند، حد اکثر بگید متلازمند. بل الذات التي عرضت لها احداهما هي به اینها قد عرضت لها صفات الاخرى، اون چه هست وحدت ذات هست نه وحدت صفات. عاقلیت و معقولیت دو صفت متغایرند، هرچند برای ذات واحدی ثابت باشند. و اما ان کونه عقلا یغایر کونه عاقلا و معقولا فهو ازهر. خب یک کسی بگه که تا حالا شما اختلاف معقول و عاقل را بیان کردید، یه چیز دیگه هم داشتیم، عنوان این بود که عقل و عاقل و معقول است. میگه عاقل و معقولی که با هم متضایفند و متلازمند اثبات وحدت، اثبات تغایرش کردیم، عقل که متضایف هم نیست، بنابراین تغایرش با مفهوم عاقل و معقول روشن‌تره. و اما ان کونه عقلا یعنی مفهوم عقل بودن مغایر باشد با مفهوم عاقل و معقول بودن، اون ازهر از اوناست، چون در مورد عاقل و معقول تلازم بود، اما مفهوم عقل دیگه توش تلازمی هم نیست. تا اینجا کلام جناب فخر رازی بود. حالا مرحوم صدر متعلهین در مقام نقد این کلام برمیاند، یه مقدار که البته لحن توبیخ‌آمیز نسبت به ایشون دارند که معمولا اظهار لطف می کنند نسبت به فخر رازی صاحب التشکیک و سوء فهم و نمیدونم چیز و اینها، اینجا هم یه مقداری تعبیرات رو به کار می برند. می‌فرمان این شخص با این که آدم فاضلی است و زیاد اهل بحث و دقت و مناظره و اینا هست، در این حال با همه تبحری که در این باب داره این اندازه رو نفهمیده که بحث وحدت مفهوم و تغایر مفهوم یه مطلبه، بحث وحدت مصداق یه مفهوم مطلب دیگری است. ما صحبت سر این نداریم که آیا مفهوم عاقلیت با مفهوم عاقلیت معقولیت یکیست یا دوتاست. خب معلوم عاقلیت اسم فاعل و اسم مفعول، دوتا مفهوم هست، کسی که در این باره بحثی نداره. حرف سر اینه که مصداق این دوتا مفهوم در خارج یه چیز هست یا دوتاست. اگر شما بخواهید از راه تعدد مفهوم تعدد مصداق را اثبات کنید، کارتون به خیلی جاهای میکشه که نمیتونید ملتزم بشید. از جمله صفاتی برای ذات واجب اثبات میکنید، خب اگه این صفات معناش تغایر هست، تغایر مفهومی لازمشه که تغایر ذات باشه، نه تنها اون هفتا صفتی را که متکلمین اینا را غیر از ذات دانستن اشاعره، اصلا چیزهای دیگه هم شما باید خواهید بشید، باید بشید که خدا یکیست. مفهوم وحدت یه چیزیست غیر از ذات، وحدت که با خدا یکی نیست مفهومش. وجوب الوجود یه مفهوم دیگریست، این هم یکی دیگر است. و هر مفهومی که به خدا نسبت میدید همه اینا باید بگید یه صفاتی اصلا غیر از صفت دیگری، یعنی نه تنها اون 6-7 صفت را، بلکه هر مفهومی به خدا نسبت میدی باید براش مصداق خاصی تعیین بکنی و اصل اون مطلبش که صفات خدا این غیره هم اصلا غلطه، چرسه به این که به این جاها بخواد ادامه پیدا بکنه. و سر مطلب اینه که ما گاهی عقل از شیء واحد با حفظ وحدت و بساطت کامل میتونه مفاهیم متعددی انتظار بکنه و این تعدد مفاهیم به هیچ وجه دلیل تعدد مصداق نیست. گاهی مصادیق متباینه، گاهی مصادیق و مصداق واحده. کجا متباین است کجا واحد، اون بستگی داره به این که دلیل چه اقتضا بکنه. اما نفس تعدد مفهوم این مستلزم تعدد مصداق نیست. هذا الفاظ مع کثرت خوزه فی الابحاث، این اینجا را انصاف دادن، چون فخر رازی واقعا در اون زمان خودش در با اینکه مثلا استاد فلسفه مثل ابن سینا یا چیز نداشته، اما خوب این بحث ها را زیر رو کرده، تنقیح کرده. مباحث المشرقیه واقعا یک کتاب منقحی است از کل مباحثی فلسفی که در اون زمان وجود داشته. حالا غیر از کتاب‌های دیگری که نوشته، همین مباحث المشرقیه‌اش واقعا یک هنر بزرگی، خیلی خوب تنقیح کرده، مباحث را تنظیم کرده. مع کثرت خوزه فی الابحاث لم یفهم الفرق بین مفهوم شی و وجوده. خیال کرده وقتی میشه مفهوم میشه دوتا، لازمش اینه که وجود هم میشه دوتا. و توهمه ان المغایرت فی المفهوم این المغایرت فی الوجود، برای اینکه استدلال کرده برای تغایر وجودی به تغایر مفهوم، پس معناش این بوده که خیال کرده تغایر مفهومی این تغایر وجودی است. و لم یتفتن به ان صفات الله تعالی از ذاتیت الکمالیه که علمه و قدرته و ارادته و حیاته و سمعه و بصره کلها ذات واحده و هویت واحده و وجود واحد، خود این صفات عین ذاتن و با یک هویت و با یک وجود موجودند. حتی وجود الصفه هم غیر از وجود صفت دیگر نیست، غیر از این که موصوفشون یکی است، خود صفت ها هم وجودشون یکی است که همون وجود ذاته. این همون صفاتی است که معمولا اشاعره و متکلمین و اینا بحث دارن که آیا عین ذات هست یا نیست. نه تنها اینا را نفهمیده که عین ذات هستن، کذا وجوبه وجوده وحدته، این مفاهیم هم که مورد بحث متکلمین نیست، خب اینا مفاهیمش با هم متغایره. اگه شما گفتید هر جا تغایر مفهومی هست باید تغایر مصداق باشه، باید بگید وجود خدا هم غیر از وجوبش هست، وجوبش هم غیر از وحدتش هست، چون اینا مفاهیمش با هم فرق داره. در صورتی که همه اینها کلها حقیقتون واحدتون بلاختلاف جهتن لا فی العقل ولا فی الخارج ولا به حسب تحلیل به نحو من الانها، نه وجود خارجی خدا مرکب است از ذات صفت، نه عقل میتونه اینها رو از هم تفکیک کنه، یعنی وجودی رو بدون صفت فرض کنه، وجود واجب رو نمیشه بدون صفت فرض کرد، ولا به حسب تحلیل. این تحلیلی که اینجا میگن ظاهرا نظرشون به تحلیل ماهیات هست به جنس و فصل مثلا، که حتی ما در جایی که وجود بسیطی داریم عقل گاهی ماهیتی رو تحلیل میکنه به جنس و فصل، این هم در ذات واجب تبارک و تعالی راه نداره. اما اگر خیلی جدی بگیریم این به نحو من الانها را و بگیم واقعا به هیچ نحوی هیچ نوع تحلیلی، این یه مقداری اغراق‌آمیز است. به هر حال ما عقل وقتی معنای حیات را از ذات واجب درک میکنه، برای خودش یک معنایی را درک میکنه که غیر از معنای وجود است، غیر از معنای علم است. این یک نحو تحلیل عقلی هست، ولو اینکه خودش هم اثبات میکنه که همه این صفات در خارج عین ذاتند و تعدد حیثیت در خارج ندارند. علاوه این نهایت تأکید بر این است که ذات به هیچ وجه، ذات خدای متعال تعدد بردار نیست، حتی اونجایی که عقل مثلا وجود و ماهیت را از هم تفکیک میکنه در مورد خدای متعال این کارم نمیتونه بکنه. در مورد خدا حتی نمیتونیم بگیم له ماهیتون زائدتون علا وجودی یا وجود زائدتون علا ماهیتی. تحلیل ناظر یا تحلیل شیء هست به ماهیت و وجود یا تحلیل نوع است به جنس و فصل. هیچ کدام از اینها در مورد خدای متعال هم راه ندارد. ایضا لا شبهت فی ان ذاتیات شیء مفهوماتون کثیرتون و مازال کلا موجودتون به وجود واحده. یک نوع یک وجود دارد ولی این نوع دارای ذاتیات مختلفی است، اجناس و فصولی دارد، مفاهیم این اجناس و فصول غیر هم هستند ولی در خارج اینا با یک مصداق موجودند. سیما فی البسیط الخارجی، حالا یه بحث این است که اصلا هر نوعی هر موجودی یک وجود بسیط دارد و وجود همیشه بسیط است، حتی در اونجاهایی که میگیم مرکب از ماده و صورت است اون هم وجودش میگیم بسیطه. حالا این به چه معناست و اینا اون جای خودش، ولی اگه کسی در این مطلب شک بکنه در بساط خارجیه که نمیتونه شک بکنه. میگه همه حکما در مجردات تام و در اعراض اینا قائلن به اینکه وجودشون بسیطه، هیچ ترکیبی در خارج نداره، در این حال براش جنس و فصلی تصور میکنن. پس مفهوم جنس برای این عرب بسیط خارجی و مفهوم فصل دو مفهوم متغایرن ولی یک مصداق بیشتر ندارن، یه وجود بیشتر نیست که مصداق هر دو است. سیما فی البسیط الخارجی و ان کانت فی ظرف العقل متعددتن، مفهوم جنس غیر از مفهوم فصل است در ظرف عقل ولی در خارج در مورد بساط به خصوص با یک وجود موجوده. فعلمه ان کون بعض المفهومات متغایرتن فی موضعین لا یقتضی تغایرها فی الوجود فی موضع آخر. شما اثبات کردید که این مفاهیم در ظرف عقل با هم تباین دارن، نتیجه خواستید بگیرید که در ظرف خارج هم این صفت غیر از اون صفت است. این تلازمی نیست، تغایر در ظرف عقل مستلزم تغایر در ظرف خارج نیست. ولم یعلم ان اختلاف الصفات الثبوتیه فی الوجود یوجب التکسر فی الذات الموصوفه بها. به علاوه اگر شما بخواید برای ذات صفات متعددی اثبات بکنید این یک نوع تکسر به خود ذات هم سرایت میکنه و ذالک یقتضی ترکیب فی الذات الاحدیه الالهیه. این راجع به همون اصل مطلبی است که اشاعره راجب صفات واجب قائلن که صفات را غیر از ذات میدونن. اشاره به این است که این قولتون هم مستلزم تعدد است و یک شرک خفیگی درش هست، یک سنویت خفیگی در این قول وجود داره که صفات را از غیر از ذات میدونید و هر کدام را غیر از دیگری. و ایزنی الزم علام آزکر بود. اشکال دیگه، شما اومدید گفتید که عاقلیت و معقولیت اینا دو صفتن همچنان که ابوت و بنوت غیر هم هستن. پس گویا عاقلیت و معقولیت و ابوت و بنوت از یک باب میدونید. خب ابوت و بنوت که در خارج دو تا ذات باید داشته باشن، دو تا موصوف باید داشته باشن، آیا در عاقل و معقول هم مختزی معتقدید که اونا باید دو تا ذات هم باید داشته باشن غیر از دو صفت؟ پس این قیاستون به هیچ وجه صحیح نیست و اون ملاکی که در اینجا گرفتید این ملاک غلطی است. البته اینا دیگه به اصطلاح معروف مشت پس دومیه دیگه. اون بنده خدا خواست از یه جهتی تشبیه بکنه که نفس و تضایف این مستلزم وحدت نیست، چون بین متضایفین تلازم هست اما لازمش تعدد در وجود نیست. مثال زد به ابوت و بنوت. این معناش این نبود که دیگه با ابوت و بنوت در همه ابواب و همه لوازم مثل عقلیت و معقولیت حساب کنیم. اشکال دیگه این هست یلزم علی ما ذکره ان لا یکون فرق بین العقلیت و المعقولیه و بین الابوت و البنوت. این دوتا رو با هم قیاس کرد، پس باید این دوتا از یک باب باشه. خب حالا اگر از یک باب بودن ابوت و بنوت چه جوره؟ باید مصداق اب غیر از مصداق ابن باشه در خارج، پس باید مصداق عاقل هم غیر از مصداق معقول باشه. فکما جاز عنده اتصاف الشیء الواحد بکونه عاقلا لذاته و معقولا لذاته مع تغایر الوصفین فی الهویت و الذات، در مورد اب و ابن هم باید قائل بشه که یک ذاتی باید باشه هم اب و هم ابن برای صادق باشن، من هیچ جهت واحده. البته ذاتی داریم که ابن لشخصن و ابن لشخصن آخر، اون که خوب روشنه، اما همون ابو ابنی که متضایف هستند مثل عاقل و معقول که متضایف هستند، اینا ایشون گفت میتونه یک ذات هر دو صفت رو داشته باشه، پس باید در ابو ابنم بگه یک ذات میتونه هر دو صفت ابو ابن متضایف رو داشته باشه، یا عکسش اگر اینجا نمیشه پس اونجا هم باید قبول نکنید وحدت ذات را. فلیجز عنده کون الشیء ابن لنفسه و ابن لنفسه، بگیم ذات یک ذات دو تا صفت دارن، صفت ابوتش غیر از بنوتشه اما ذات همون ذات است. و کذا الحال فی کون الشیء محرکا لنفسه و متحرکا لنفسه، اگر این دو تا رو میگید نه از دو باوند چه فرقی دارن؟ ملاک فرقی که بین عاقل و معقول هست با ابو اب و با محرک و متحرک چیه؟ فما الفرق بین القبیلین عنده اذا کان فی جمیع تلک الصفات کانت المغایره بین الطرفین مفهوما و ذاتا و ماهیتا و وجودا. شما از راه تغایر مفهومی تغایر وجودی را اثبات کردید، خب اینجا هم که ابو ابن هست اینجا هم تغایر مفهومی تغایر وجودی را مستلزمه و بالعکس، چه فرقی میتونید بین اینا بگذارید؟ در صورتی که هیچ کس در اینجا با شما نمیتونه همکاری بکنه، همراهی بکنه، همه حکما متفقن در اینکه وحدت در اینجا به هیچ وجه ممکن نیست و اینها با هم فرق دارن. فلمازا اجمعت الحکما الا ان الشیء الواحد لا یمکن یکون محرکا لذاته ولا ابا لذاته ولا معلما لذاته، در صورتی که گفتن شیء عاقل لذاته میتونه باشد. پس معلوم میشه اینا دو حیثیتن، دو بابن، صرف این که دو تا مفهوم متضایف هستن مسئله را حل نمی کنه. قد جوز و کون الشیء الواحد عاقلا لذاته معقولا لذاته. بعد اشاره می کنند که نه تنها اینا گفتن که ممکن است یک شیء عاقل لذاته و معقول لذاته باشه، بلکه مطلب به جایی می رسه که میگن ممکن است یک شیء عین جمیع معقولات باشد. این را اینجا به عرفا نسبت میدن، حالا که خود ایشون هم این را این قاعده را در موارد متعددی تصریح کردن که بسیط الحقیق کل الاشیاء. اینجا میفرمایند که بعض العرفاء المحققین الکاملین اندهم، نظرشون این است که ان العقل البسیط کل المعقولات. فعلم من ذلک ان مجرد تغایر المفهومات لا یقتضی تغایر حافل الوجود. بحث تغایر مفهومی یه بحث است، تغایر وجودی بحث دیگری است، با احدهما دیگری اثبات نمیشه. اگر تغایر مفهومی اثبات کردید معناش این نیست که تغایر در وجود هم ثابت شده باشه. بلکه جازه ان یکون هویتون واحدتون بسیطتون به جهت واحدتون بسیطه مصداقا لحمل معانی کثیره، یک موجود بسیط که هیچ جهت کثیری در خارج نداره، من جهت واحده یعنی جهت عینی در واقع، ولی جهت عقلی عقل میتونه جهات مختلف فرض بکنه برایش اعتبارات مختلف، جهتی که ملاکش جهت خارجی باشد، حیثیت خارجی باشد. هویت واحد بسیط با حفظ وحدت جهت و بساطت میتواند مصداق باشد برای حمل معانی کثیره و صدق مفهومات کثیرت علیها من غیر ان ینثلم بذلک وحدت ذاتهی و وحدت جهت ذاتهی. وقتی این معانی کثیر را هم میکنیم بر شیء واحد، این معناش این نیست که ذات وحدتش به هم خورده یا جهت ذات وحدتش به هم خورده، این را از کردم یعنی جهت عینی. و فی کل موضع حکمو به تغایر الجهه و اختلاف الحیثیه فی اتصاف الشیء به مفهومین من المفهومات، از یک طرف می‌بینیم حکما حکم کردن که یک شی می‌تونه دو تا مفهوم متغایر را داشته باشه، من جهتین، من جهت محرک است و من جهت متحرک، من جهت قوه است، من جهت بالفعل، من جهت بالامکان است، من جهت بالوجوب، وحدت کثرت. فلم يحكموا بتكسير الجهت هناك بمجرد مغايره المفهومين، صرف این که مفهوم ها متغایر بوده نیومدن بگن که این جهات هم متکثر میشه، بل به امر خارج عن نفس المفهومین. اگر گفتن محرک غیر از متحرک است و حیثیت محرکیت غیر از حیثیت متحرکیت است، استناد نکردن به مفهوم حرکت، نگفتن چون مفهوم تحریک غیر از مفهوم تحرک است پس حیثیت محرکیت خارجی عین غیر از حیثیت متحرکیت است. اینا از حیثیت مفهوم نگفتند، بل به امر خارج عن نفس المفهومین، استنادشون به یک مطلبی خارج از خود مفهوم بوده. کما افاده شیخ فیما نقلنا عنه، کلام شیخ را ملاحظه بفرمایید که از شفا نقل کردن، ببینید اونجا تصریح میکنه به این که خود مفهوم الحرکه اقتضا نمی‌کند که محرک غیر از متحرک باشه، یا مفهوم تحریک اقتضا نمی‌کند که متحرک غیر از محرک باشه. انما علم ذلك به بحث آخر، به نحو آخر من البحث. و قال ایزن، بعد باز تأیید مطلبی را که از شیخ نقل کرده بودن، یک کلام دیگری از خود شیخ نقل می‌کنند. این کلام هم ظاهراً اونطور که تو ذهنم هست دنباله همون کلام است، در همون الهیات شفا دنبال همون بحث اینا را آورده. قال ایزن انا نعلم یقینا ان لنا قوه نعقل بها الاشیاء، فاما ان یکون القوه التي نعقل بها هذه القوه هي هذه القوه نفسها. میفرماید تقریبی برای اینکه عاقل و معقول میتوانند یک چیز باشند، میگه ما میدونیم که یک قوه عاقله ای داریم غیر از علم به ذات و وجود ذات، نه علم به قوه عاقله. خب این که ما قوه عاقله داریم اینا با چی درک میکنیم؟ اینا با خود قوه عاقله درک میکنیم یا با یک قوه دیگری؟ این که علم داریم به وجود قوه عاقله، خود این علم را با خود قوه عاقله درک میکنیم یا با یک قوه عاقله دیگه؟ اگر بگید با خود قوه عاقله، پس اینجا شد عاقل و معقول یه چیز، همین قوه عاقله است که این معنا را یعقلوه. کدوم از اون معنا؟ همون عاقلیت خودش. اگر میگید به یک قوه دیگری، خب نقل در اون قوه میکنیم، باز اون را هم باید با یک قوه دیگری درک کرد، لازمش تسلسله. پس ناچار باید بگید که یک قوه عاقله هست که میتواند عاقلیت خودش را درک کند. پس میتونه عاقلیت و معقولیت در خارج یه حیثیت بیشتر باشید. انا نعلم یقینا ان لنا قوتا نعقل بها الاشیاء، این را درک میکنیم که یک قوه عاقله ای داریم که با اون قوه اشیاء را تعقل میکنیم. فاما ان یکون القوه التي نعقل بها هذه القوه هي هذه القوه نفسها، این که ما درک میکنیم چنین قوه ای داریم، اینا با یک قوه ای درک میکنیم، این که درک میکنیم که قوه عاقله ای داریم، این یه درکی است. این درک مال چه قوه ای است؟ درک این که قوه عاقله داریم، این درک مال خود همین قوه عاقله است. هی هاذه القوه نفسها فیکون و هی نفسها تعقل ذاتها، معناش این است که خودش رو درک میکنه. یا میگید نه، این که درک میکنیم که قوه عاقله ای داریم، این درک مال یه قوه دیگری است. او تعقل ذالک قوتون اخرى، یا این مطلبی که ما قوه عاقله داریم را قوه دیگری درک میکنه. اگه اینجور شد فیکون لنا قوتان، یک قوه باید داریم که معقولیت اشیای دیگر را درک میکنیم، یکی قوه هم داریم که معقولیت قوه عاقله خودمون را درک میکنیم. فیکون لنا قوتان، قوت النقل به هل اشیا و قوت النقل به ها هذه القوه. خب باز نقل میکنیم، نقل کلام میکنیم در اینکه علم داریم به این که قوه ای داریم که اون قوه درک میکند عاقلیت قوه قبلی را، قوه عاقلیت نسبت به اشیاء دیگر را. این هم میشه علم جدیدی. باز این علم جدید قوه ای میخواد، آیا این قوه همان است یا قوه دیگری است؟ یتسلسل ثم یتسلسل با علاقه نهایه. لازمش این است که فیکون و فینا قوت و نقل الاشیاء بلا نهایت بالفعل، باید همه اینها بالفعل موجود باشد. فقد بانه ان نفس کون شیء معقولا لا یوجب ان یکون معقول و شیء معقول شیء معقول شیء ذالک شیء آخره. وقتی ما میگیم درک میکنیم که یک چیزی معقول است، معقول بودن این شیء لازمش این نیست که چیز دیگری باشد. و به هازا تبینه، این را اگر مراجعه بفرمایید به عبارت را به الهیات شفا، احتمال داره که تصحیفی در عبارت باشه. من اینو غفلت کردم که اینو تطبیق کنم، این عبارت آخری را. به هازا تبینن انه لیس یقتضی العاقل ان یکون عاقل شیء آخر. پس نتیجه میگیریم که عاقلیت معناش این نیست که عاقل شیء آخری باشد. اجمالا اینه که باید عاقل شیء باشد، اما اون شیء میتواند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.